این آیه مبارکه اهدنا الصراط المستقیم چند امر در بر دارد. یکی مسئله هدایت است که به عرض رسید، یکی مسئله صراط است که این صراط گاهی متصف می شود به استقامت و مانند اون که اون هم بحثش گذشت، گاهی هم به خدای سبحان استناد پیدا می کند که صراط الله است، اون هم بحثش گذشت برای اینکه آفریدگار این صراط خداست و پایان این صراط هم خداست، از این جهت این صراط الله است. عمده بحث در استناد این صراط به سالکین این صراط است که این راه را به راهیان نسبت دادن که این صراط صراط الذین انعمت علیهم است. اونگاه در این بحث است که چگونه راه به سالک استناد دارد. این راهی است برای همه، این راه که بروی همگان باز است چگونه به راهیان این راه استناد دارد شده. صراط الذین انعمت علیهم یا به تعبیر دیگر منعمین اصحاب و صراط سویه، راه که به راهی و سالک استناد دارد از اون نظر است که سالک در این مسیر قدم می نهد، این مسیر را پشت سر می گذارد. اینه یا اصولا هر سالک در هر راهی که قدم می گذارد خود عین اون راه خواهد شد. این در جهان تکوین هم اینطور است، در موجودات دیگر هم همینطور است، در جریان تکاملی انسان از نظر دین هم همینطور خواهد بود. بیان ذلک این شد که هر متحرک مسافتی دارد و مسافت بالقوه در اون متحرک موجود است، نه بالفعل. متحرک با حرکت مسافت را تولید می کند اولا، با او ارتباط پیدا می کند ثانیا، و با او متحد و متصف می شود ثالثا. مسافت این طور نیست که بالفعل در خارج موجود باشد و متحرک اون مسافت را طی کند. در حرکت های کمی این طور نیست که یک نموی در خارج موجود باشد این گیاه در این نمو حرکت کند، بلکه گیاه با حرکت نمو را می سازد. یعنی این گیاه 2 سانتی این امتداد کمی را با حرکت به بار می آورد و با او مرتبط می شود و با او متصف خواهد شد. می گوییم این نخل باسق است، این درخت 2 متری است. این درخت که در کمیت حرکت کرد با حرکت این کمیت را تولید کرد، بعد با او مرتبط شد و متصف. و همچنین آبی که در حرارت حرکت می کند این طور نیست که حرارت قبلا در خارج موجود باشد، بلکه آب با حرکت حرارت تولید می کند، بعد با این حرارت متولد شده متحد می شود و با او متصف خواهد شد. می گوییم ما اون هار، این آبیست گرد. یا میوه اگر در طعم و در مزه و در رنگ که کیفیاتن حرکت می کند این طوریست که این مسافت ها بالفعل در خارج موجود باشد و این میوه در این مسافت های موجود بالفعل قدم بگذارد، بلکه همه مسافت ها در میوه بالقوه موجود است و میوه با حرکت این مسافت ها را به فعلیت می آورد و با اونها متصف و متحد خواهد شد. همیشه حرکت این طور است، چه کمی و چه عینی و چه وضعی و چه کیفی. حرکت در مکان با تحلیلش حرکت در عین است، نه حرکت در مکان. این اون هیئت حاصله از نسبت متمکن است به مکان. بله دیگه، این چون حرارت وصف خارجی اوست، همون کسی که این صفت را به او داد، به او را در این سمت حرکت داد و گرم کرد، همکنون در سمت دیگر حرکت میدهد و سردش میکند. چون حرکت این نار به دست اون محرک است، اون محرکی رو حرکت میده به هر سمتی، بله به هر سمتی که خواست حرکت میده. ما برهانی نداریم به این که نار حرارت برای نار مثل زوجیت برای عربه هست. و اصولا حس قانون علیت را نمیشناسد. حس یک توافی رو برکو درک میکند. یعنی هر جا آتش دید حرارت دید. اما حرارت ذاتی نار است یا نه این ده که با حس نمیشه ادراک کرد. اونگاه ما بگوییم حرارت ذاتی نار است، چگونه ذاتیات را معجزه از بین برد و مانند اون. ما هر جا آتش دیدیم گرما هم کنارش دیدیم. حالا علت ذاتی حرارت نار است یا نه ما چه نمیدانیم. بنابراین اون متحرکی که به این مقام میرسد و گرم میشود یک محرکی دارد. اون محرک او رو راهنمایی میکند که به کدام سمت حرکت کند. گاهی به سمت حرارت حرکت میکند، گاهی به سمت برودت حرکت میکند و ماننده اون هم سلامن بردن به سلامن علی ابراهیم. در همون حالی که نسبت به ابراهیم سلام الله علیه برد و سلام است، در همون حال اطرافش میسوزوند. اون تناب منجنیقم سوزونده. در همون حالم که هست ابراهیم در آتش بود، مرغا اگر پر میکشیدن در فاصله چند متری هم میسوختن. اینطور نبود که کلن برد باشد. بردن و سلامن علی ابراهیم. علی حال متحرک که این مسافت را طی میکند با حرکت خود مسافت را میسازد، بعد با اون متحد میشود. نه اینکه مسافت در خارج موجود باشه. سبیل به اون معنا یعنی دین، این مجموعه دین راه هست. این که در پایان سوره انعام هم گذشت که قول اننی هدان ربی الی صراط مستقیم دینن قیما ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین، که صراط مستقیم همون دین است. این مجموعه قوانین است، این موجوده. این هدایت نسبت به این قوانین تشریعی نسبت به همگان هست. اما ما که میگیم اهدن از صراط المستقیم، بعد میگیم این صراط الذین انعمت علیهم است. این صراطی که مال راهیان است چه ارتباطی با ندارد؟ ولا این دین هدن للناس است. خدای سبحان این دین را برای همه مردم قرار داده. الانم سبیل خدا و مجموعه دین الهی که قرآن و سنت است درش بروی همه باد. اما چرا این صراط به سالک استناد پیدا کرده؟ بنابراین در هر حرکتی مسافت بالقوه موجود است و متحرک با حرکت اون مسافت را از قوه به فعلیت می آورد و با اون متصف می شود. اگر سیب در کیفیت حرکت می کند می شود معطر و خوشتم و خوشرنگ، و اگر در کمیت حرکت می کند می شود سیب بزرگ، و اگر دیگر موجودات در کم و کیف حرکت می کنند وضعشون این است که مسافت را با حرکت به فعلیت می آورند. انسان هم از این مجموعه نظام حرکت مستثنا نیست، او هم یه حرکتی دارد. در کنار حرکت‌های کمی و کیفی و عینی و وضعی که دارد، از اون نظر که بدن دارد به جسم است، یه حرکت‌های نفسانی هم دارد. حرکت‌های نفسانی این نفس را علم و اراده تشکیل می‌دهد. انسان در حیطه نفس خود غیر از یک سلسله علوم و یک سلسله نیات و ارادات که بعد زمینه پیدایش صفات را فراهم می‌کند چیز دیگر ندارد. اون اعمال و حرکات ظاهری مربوط به بدن اوست. اون چی که در حیطه نفس یک انسان است علم است و اراده و نیت است، بعد کم کم یه سلسله صفات. اگر اینها را انسان کیف نفسانی بداند، هیچ کدام از این اوصاف در حیطه نفس او بالفعل موجود نیست، بلکه بالقوه موجود است و با حرکت این علوم و معارف را و این ارادات و نیات را و این اوصاف خوب یا بد را به فعلیت می آورد و با اونها ارتباط برقرار می کند و با اونها متحد می شود و در نتیجه متفق خواهد شد. اگر چنون که این اوصاف درونی، این علوم و ارادات به عنوان حال قابل زوال باشد برای نفس، اونچنون با این اوصاف متحد نخواهد شد. گرچه متصف می شود، اما اتصافی که قابل زوال هست، مثل جسمی را شما رنگ کردی یا یک آبی را شیرین کردی. اون آبی را که شما شیرین کردید یا اون جسمی را که رنگ کردید به زودی می شود مزه دیگر و رنگ دیگر به او داد. اما اگر یک چیزی مثل عسل شد که حلاوت را خود تولید کرد، یا چیزی مثل سیب شد یا برگ گل شد که حمرت و سرخی را خود تولید کرد، دیگر برای او ملکه است، به این زودی ها نمی شود ازش گرفت. انسان که در مسیر علم و اراده و نیت حرکت می کند، این علوم و نیات و ارادات و در نتیجه اوصاف یا حال است برای او، این زود گذر است، یا در اثر اعتیاد فراوان ملکه شد برای او، این دیر گذر است. اگر چون که در مسائل علمی حرکت کرد و در یک رشته خوب کوشید محقق شد، بر اساس اتحاد عالم با علم با این حقایق علمی متحد است. در مسائل اتحاد عاقل و معقول و عالم و معلوم سخن از اتحاد عالم با معلوم نیست، سخن از اتحاد عالم با علم است. یعنی انسان که یک چیزی رو درک میکند، وقتی شما این رو تحلیل میکنید میبینید شش امر در اینجا پیدا میشود. مثلا مهندس کشاورزی که در شناخت درخت ها زحمات کشید، درخت ها رو خوب میشناسد، سلامت و مرض اونها رو میشناسد، وقتی شما ای رو خوب باز میکنید میبینید شش چیز در اینجا موجوده، که چهار امر از این امور ششگانه در بحث اتحاد عاقل و معقول راهی ندارد. اون درختی که در خارج موجود است دارای یک وجود است و یک ماهیت. اون درخت خارجی وجودی دارد و ماهیتی دارد، و این شخصی که عالم شد به این رشته یک وجودی دارد و یک ماهیتی دارد، و صور علمیه هم که در نفس اوست یک وجودی دارند و یک ماهیتی، که میگوییم صور علمیه در نفس این شخص وجود دارد. پس یک درختی است در خارج که وجودی دارد و ماهیتی، این دو امر. یک شخص است به نام عالم که وجودی دارد و ماهیتی، این به نام چهار امر. و یک صورت علمیه هم در نفس اوست که او هم یک وجودی دارد و ماهیت، این شش امر. اون چه که خارج از نفس این شخص است به نام درخت خارجی، وجودش و ماهیتش از حریم بحث اتحاد عالم و معلوم بیرون. خود این شخص هم که دارای وجود و ماهیت است، ماهیتش در بحث اتحاد عالم و معلوم وارد نیست. اون صورت علمیه هم که در نفس اوست یک وجودی دارد به نام علم، یک ماهیتی دارد به نام معلوم که اون مفهوم است. ماهیت اون صورت علمیه هم در داخل در بحث نیست. وقتی این امور ششگانه را شما تحلیل کردید میبینید چهار امر از حریم بحث بیرون میرود، نمیماند مگر وجود عالم و وجود علم، نه ماهیت علم. این که میگن ای برادر تو همون اندیشه ای، یعنی ای برادر تو همون فهمی، نه تو همون مفهومی. انسان هر که را فهمید این فهم میشود، نه این فهمیده، نه این مفهوم. اگر درخت را فهمید درخت نمیشود، علم به شجر میشود، یعنی مهندس میشود، نه باغ که در او شجر باشد. در بحث های اتحاد عالم و علم این چین است که انسان عین فهم می شود، عین دانش می شود، نه عین متعلق علم. در مسائل اراده و نیت هم این چین است، اگر کسی نیت کاری کرد عین این نیت می شود، عین این اراده می شود. لذا یحشر الناس یوم القیامه علی نیاتهم، هر کسی بر نیتش محشور می شود، نه هر کسی برابر اون کار محشور می شود. اون کار منوی است، او از انسان جداست. اون چه که با نفس ارتباط دارد اراده است و نیت است. این نیت یا بد است یا خوبه. این نیت از هر کاری هم سخت‌تر است. این که گفته شد نیت المؤمن خیر من عمله، چون عمل آسان است، نیت است که سخت است. افضل الاعمال احمزها، از هر کاری افضل سنگین ترین نعمت هاست. هر عملی که دشوار باشد فضیلتش بیشتر. افضل الاعمال احمزها، هر عملی که رنجاورتر و دشوارتر باشد این افضل. و هیچ عملی به اندازه نیت سخت نیست، کارهای دیگر آسان است، عمده نیت است. مگر هر کسی توان نیت دارد. به تعبیر مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه، اون چه که اکثری ماها به عنوان نیت میپنداریم، که در هنگام نماز مثلا میگوییم دو رکعت نماز صبح به جا میآوریم قربت الله، این معنا را در ذهن داریم و از ذهن میگذرانیم، این به حمله اولین نیت است و به حمله شایع استثنایی غفلت. اگر این نیت بود که حواس ما در نماز جمع بود، این که نیت نیست. نیت اون انبعاث روح است، اون پرش است. اگر مرغی از یک جای پر کشید، این حالت انبعاث در اون مرغ پیدا شد. این حالت را انسان اگر ببیند و از طبیعت هنگام نماز پر بکشد منبعث بشود، این نیت است. مگر نمیگوید این کار را انجام بدم قربتن الالله. کسی که در همون موطن قبلی خود هست چه تقربی پیدا کرد؟ تقرب با پرش و جهش از طبیعت است. به این کاری سخت و افضل اعمال همینه. نیت المؤمنه خیر من عمله. این است که از همه اعمال احمد است و از همه اعمال احمد افضل است. و این است که با جان متحد است و جان با حرکت این را می سازد و با این متحد می شود و با این متصف خواهد شد و یوم القیامه به همین صورت در می آید. اگه ده برای ستر بره، برای این که اون نیت به عینیت خارج رسیده است، نه به خاطر این که اون عمل منهای نیت ثواب دارد. در همون جا شما اون نیت رو که بردارید میبینید ده تا نه تنها یک ثواب ندارد، بلکه عقاب هم خواهد داشت. معلوم می شود اونجا نیت به منزله گلابی است که در برگ گل مفروش است و این گل رو معطر کرده. نیت روح عمل است. اگر امکان خارجی نگذاشت انسان اون عمل، موانع خارجی نگذاشت انسان عمل رو انجام بدهد، نیت هست بلا عمل. اما به فیض به ثواب رسیده است. اگر نیتی باشد و عملی باشد، انسان بخواهد ارزیابی کند، این ده به ثوابی که میدن شد هشت داشت مال نیت باشد، دو تاش مال عمل، چون نیت المؤمنه خیر من عمل. اگر ده داست، یعنی اون نیت به فعلیت و عینیت خارج رسید و همون نیت است که اثر ده تا را دارد، نه اینکه نه تاش مال عمل باشد یکیش مال نیت. نشانش آنه که اگه کسی بی نیت انجام داد هرگز ثواب ندارد. نه معناش آنه که اگر با نیت انجام داد ده تا ثواب دارد، معلوم می شود یه دونش مال نیت است، ده تاش مال عمل. شاهدش اینه که اگر نیت نباشد یه دونم برای عمل نیست، یک ثواب دارد، یک ثواب کامل دارد مال نیت، چون خیره. ولی اگر عمل باشه بدون نیت، اون یکی هم ندارد. معلوم شود لا جزال العمل، اصل نیته. نیت در هر دو حال ثواب دارد. اگر به دنبالش عمل آمد ثواب دارد، اگر نیامد ثواب دارد، متو یا کم یا زیاد. این به شدت و ضعف نیت و امکانات و توفیق برمیگردد، نه اینکه اون جایی که ده ثواب میدن یکیش مال نیت است، نه تاش مال عمل، بلکه همش مال نیت است. نشانش آنه که اگه نیت نباشد یه دونم به اون عمل ثواب نمیدن. اونجا انسان با معرفت خود، با معرفت خود متحد میشود، نه با معروف. همیشه عارف با عرفان متحد است، نه با معروف. عالم با علم متحد است، نه با معلوم. این تحلیل شیش ضلعی برای همین جهت بود. انسان هرگز با معلوم متحد نمیشود، با عالم متحد میشود. گفتن ای برادر، تو همون اندیشه ای، نه اندیشیده ای. انسان عین علم است. لذا وقتی که سخن از اتحاد آل و معلوم است، میگن شش امر در اینجاست و محل بحث دو تاست، نه چهار تا. یعنی اون چهار امر، یعنی اون معلوم به وجوده الخارجی و به وجوده ذهنی از حریم بحث بیرون است. چه این که ماهیت عالم از حریم بحث بیرون است. نه انسان بشه شجر اگه شجر رو درک کرده. انسان که ماهیت یک مهندس درخت شناس است و ماهیت شجر، اینا از هر یه بحث اتحاد عالم و معلوم بیرونن. عالم با علم متحد می شود، عاقل با عقل متحد می شود، عارف با عرفان و معرفت متحد می شود و نه با معروف. بنابراین در مسئله اراده هم این چنین است، انسان با نیت متحد است. لذا فرمودن لکل امرئن ما نوا، هر کسی به اندازه نیتش پاداش داره. نیت نعم امورون اختیاریه، مبادی ها اختیاریتون، المبادی الخارجیتون عن الانسان لیست به اختیاره و الا انیه من الامور الاختیاریه، لانه بعد العلم و بعد تصدیق به فائده و بعد شوق یسم الاراده. در خارج است، ذهنی نیست، چون نیت از خارج قاعدت نمی کند. ما یه علم داریم، یه وجود ذهنی. علم یه وجود خارجی است، وجود ذهنی نیست. علم یه وجودی است از سنخ وجودات دیگر و یه کمال نفسانی. مفهوم شجر در ذهن است، اما علم به شجر یه وجود خارجی است. لذا تو کتاب‌های عقلی بحث وجود ذهنی را از بحث علم جدا می‌کنند. انسان با علم متحد است، نه با وجود ذهنی. برای اینکه مشکله دیگه، اصولا نیت، در نیت انسان بخواهد به غیر نشون بدهد که ریا، یعنی یه عملی دادم به غیر، کاری بکنه که غیر ببینه، در برابر سمعه، سمعه اینه که انسان کاری بکنه که غیر بشنود. چون از نیت دیگری خبر ندارد، نمیبیند و نمیشنود، لذا ریا و سمعه در نیت راه ندارد، کار مشکلی. نه، اون کسی که ریا میکند گرفتار آن است که به این فکر است که عمل را طوری انجام بدهد که دیگری ببیند. او نیت سالمی ندارد. تا خود را از مرض ریا و شرک برهاند سخت است. کسی اون نیت را نمیبیند، عمل را میبیند. منتها این شخص نیتش اینه که کاری بکند دیگران ببیند. عمل از همه آسان‌تر است و نیت از همه سخت است. تا انسان نیت خالص پیدا کند سخت است. یعنی طوری باشد که همون طوری که تو کتب اخلاق گفتن، اگه کسی عمری در یک شهری واعظ بود یا امام جمعه یا جماعت بود یا مدرس بود و مانند آن، عمری در این شهر خدمت کرد، کسی آمد در اون شهر، مردم به دور او جمع شدند، اگر هیچ تفاوت حالی در او پیدا نشد، گفت ما خدمت می‌کردیم الان دیگری می‌کند، این معلوم شاید عمری را در خدمت خدا بود. اما اگر گفت عجب انسان‌های خوش استقبال و بدرقه‌ان، این همه زحماتی که ما کشیدیم ما را تنها کردن و دنبال دیگری افتادن، معلوم شد عمری در ولایت شیطان بود. این کار آسانی نیست، چیزی سخت‌تر از نیت نیست. عمل خارجی آسانه، اونی که مشکل است نیت است. نیت المؤمن خیر من عمله، و اون نکاری سخت، و اون با جان انسان متحد خواهد شد. اون وجود خارجی است، نه وجود ذهنی، متحد با نفس است و انسان در مسیر این اراده و نیات حرکت می کند. لکل امرئ ما نوا، یحشر الناس علی نیاتهم، انما الاعمال بالنیات. نیت روح عمل است که با روح انسان متحد است، انسان با او می شود یکی. اونگاه این مسیر را که طی می کند، اوائل این اراده ها و این نیت ها کم و بیش برای او حال است و قابل زوال، اواخر ملکه می شود. وقتی ملکه شد دیگر قابل زوال نیست به این آسانی، یا در طریق خوب یا در طریق بد، یا به جایی می رسد که سواء علیهم اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، و صریحا به پیامبرشون می گویند سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، بر ما یکسان است، یا به جایی می رسد که صدق بیان است امیر سلام الله علیه، اگر اینها خیشومشون را قطع کنن، اینها را اربن اروا کنن، دست از محبت ما بر نمی دارن، یه همچی چیزی می شود. اگر کسی در این راه حرکت کرد، خود عین این راه می شود و این روایاتی که دارد اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام صراط مستقیما، مجاز نیست، حقیقتا راه هم. یعنی شدن دین ممثل، احکام الهی یک وجود علمی دارد، یک وجود عینی. وجود علمیش در کتاب ها، وجود عینیش در اهل بیت عصمت و طهارت است. اینا یک دین موصلی هست، حجت حق هست، صراط مستقیم هست، میزان اعمال هست و مانند آن. انسان گاهی اون راه را طی میکند، گاهی این راه. شما ملازم فرمید در سوره مبارکه انفال خدا وقتی مؤمنین را تشریح میکند فرماید لهم درجات، مؤمنین دارای درجات. همین بیان را که در سوره انفال میفرماید لهم درجاتون، آیه چهارم سوره انفال که اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون عند ربهم و مغفرتون و رزقون کریم، همین را در سوره آل عمران میفرماید هم درجاتون، نه لهم درجاتون. خود انسان میشود درجه، خود انسان میشود مرتبه، خود انسان میشود این مقام، خودش میشود کرام. در سوره آل عمران آیه 163 این است هم درجاتون عند الله و الله بصیرون به ما یعملون. خود انسان میشود درجه. و اگر روایاتی آمده است که انسان بعضی افراد در قیامت به صورت خنزیر در میان، نه انسان را به صورت خنزیر در میارن ولی سیرتش سیرت انسان است. اینجنین نیست که اگر کسی زید را مثلا به صورت خنزیر در بیاورد، یعنی به شکل خنزیر، به هیئت خنزیر، چون این هیئتی که خنزیر داره که یمشی علی اربعه، این وصف ذاتی نیست، عرضی. این هیئتی هم که انسان داره که یمشی علی رجله، این وصف ذاتی نیست. اینها ریخت است، اینها قیافه است، اینها عرض است. اگر انسان یمشی علی اربعه بود، باید انسان بود، همین که نفس ناطقه دارد انسان. اگر چیزی یمشی علی رجلین باشد مثل این طیور، ولی چون نفس ناطقه ندارن بود حیوانه، به این قیافه در آمدن این ذاتی انسان نیست. این که عده‌ای در قیامت به صورت خنزیر محشور میشوند، نه قیافهشون قیافه خنزیر است، به حق خنزیر خواهند شد. عده‌ای به صورت مور در میان، نه قیافه فقط قیافه مور است که قیافه ها عوض بشه، قیافه ها که امر ذاتی نیست، به حقیقت نفسشون، جانشون، حقیقتشون همون خواهد بود، به اون صورت در میان. این که قرآن کریم دارد اولئک کل انعام بل هم ازل، نه یک تعبیر تعییر آمیز باشد، اصولا قرآن کتاب ادب است، سراسر ادب است، لطف است، هرگز به کسی بد نمیگد، فحش نمیگد. خودش جلوی فحش دادن به معتقدات مذهبی دیر گرفته، فرمود به این بت بت‌ها، بت پرستا بد نگی، اونها هم به مقدساتشون بد نگی. بعد فرمود به این که این اختصاصی به مسئله بت پرستی نداره، هر چیزی که پیش هر گروه محترم است شما به مقدسات اونها بد نگی. اگر به بت بت پرستا سب کنید، بد بگویید، اون هم به معبود شما معاذ الله بد میگویند. بعد فرمود این یه اصل کلی است که همه به معبودهاشون علاقمندن، کذالک زجنا لکل امت عملا. این اختصاصی به بت پرستا نداره. هر کسی که پیش هر چیزی که پیش هر کسی خوب است شما بد بگید، اینم برمیگرده بد میگه. اضافه بود شما بد نگید. خود قرآن هم کتاب سب و تعییر این چنینی نیست. این که فرمود اولئک کل انعام، به حق انعام است، مگر انعام را خدا در صراط مستقیم هدایت نمی کند. فرمود تمام این حیوانات را من به عهده گرفتم که اینا را هدایت کنم. ما من دابت الا و علی الله رزقها، یک مثل است. یا ما من دابت الا به هو آخذون به ناصیتها ان ربی لعلی صراط مستقیم مثل است. پس همه حیوانات وظیفه خوب انجام میدن، حیوان که بد نیست. خدا که میفرماید کافر کل انعام است، مگر انعام بد است؟ مگر انعام را قرآن کریم این همه نسه تو نفرمود زیبایی شما در این است لکن فیا جمال و هین توریهون و هین تسرهو، همه برکات را فرمود از این انعام و از این دام ها من به شما دادم، مگر نفرمود زمام همه این جمنده ها به دست من است، من اینا را خوب هدایت میکنم. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیت ها ان ربی لعلی صراط مستقیم. پس انعام کار بدی نکردن. خب پس اگر کسی اگر انسان در راه شهوت و غضب حرکت کرد به حقیقت می شود انعام، و چون عقل دارد و عقل را در خدمت شهوت و غضب پیاده می کند می شود بلهم عذر. مگر انعام بهش می روان؟ بهش نمی روان. حیوانات کار بد نمی کنند. خدای سبحان در سوره هود فرمود همه اینها رو من با یک نظم الهی اداره می کنم. کدام حیوان کار بد می کنند؟ ما من دابت الا آیه 56 سوره هود، اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذون بناصیتها این ربی علی صراط مستقیم. هیچ جنبنده نیست مگر که زمامش به دست خدا، و خدا هم بر صراط مستقیم اینها را هدایت میکنه. خب حالا گاو و گوسفند چه گناهی دارن که خدای سبحان بفرماید کافر کل انعام؟ کار بدی نکردن، از صراط مستقیم منحرف نشدن، زمام اینها هم به دست خدای سبحان است و خدا هم اینا رو بر صراط مستقیم در صفات فعلیه اداره میکنه. تغییر شکل است یا تغییر صورت به سیرت؟ اینطور نیست که واقعا انسان باشن منطقه قیافشون اینه. این که عذاب میشوند برای آن است که صورت به سیرت هر دو عوض شده است، واقعا خنزیر شد، نه به صورت خنزیر در آمد. شکل عوض میشود، هیئت عوض میشود در کنار تغییر سیرت و واقعیت. معلوم میشود انسان در مسیر خنزیر حرکت میکنه. وقتی که شده به منهم یمن یمشی علا بطنه، رو شهوت حرکت میکند، رو شکم حرکت میکند، مشی او بر شهوت است، علم او و اراده او در مسیر شکم او میشه من هم من یسیر رو علا یم شعلا بطنه، یعنی تمام خط مشی او شکم او. اونگاه با علمش میشه متحد، با این نیت میشه متحد. این چنین نیست که اینها اوصاف عرضی و بیگانه باشن. علم از مقولات بیرون است، اراده و نیت از مقولات بیرون است، خود نفس در این مسیر وجودی حرکت میکند، یا میشود صراط بد یا میشود صراط خوب. علی ای حال به هر دو راه که برسد پایان خدا را میبیند، منتها یا خدای ارحم الراحمین را میبیند به لقای حق میرسد، یا خدای قهار و منتقم را میبیند میگد که ربنا الیکه انبنا و الیکه ابنه. نه، راه یکیست، جهت اسناد فرم کند. این مجموعه دین را خدای سبحان دستور تنظیم فرمود، به طی این مجموعه و عمل این مجموعه انسان را به لقای حق میرساند. از این جهت این صراط الله. اما چرا این صراط را به سالکین نسبت دادن؟ میگن مؤمنین اصحاب صراط سوی هستند، یا در اینجا صراط الذین انعمت علیهم. چه ارتباطی بین سالک و صراط است که این راه به اون نسبت داده شد؟ برای اینکه این راه را در خارج او تولید کرد، نه مجموعه قوانین داد. مجموعه قوانین سرجاش محفوظ. عینیت این قوانین که نماز و روزه و سایر اعمال باشد، این شخص ایجاد کرد این مسافت را و با این مسافت متحد شد. حالا در این مطلب باید فکر کرد که قرآن کریم در این حال که بفرماید همه شما به سمت خدای سبحان حرکت میکنید، در باره کفار میفرماید مسیرشون جهنم. مسیر باستاد یعنی سیرورت، یعنی شدن. اگر ما دلیل عقلی بر خلاف ظواهر داشتیم، ظواهر را توجیه میکنیم. اما اگر دلیل عقلی بر خلاف ظواهر نبود، ظواهر حجت است و یؤخذ بها. این که در آیات فراوان دارد اینها مسیرشون جهنم است، یعنی سیرشون به طرف جهنم است. اون که با سین است، این مسیر با صاد یعنی شدن، سیرورت، یعنی جهنم میشوم. وقتی جهنم شدم تحت ولایت آتشم، همون هی مولاکم به بیت المسیح. انسان چجور میشود که تحت ولایت جهنم قرار بگیره؟ چجور میشود؟ یعنی یک آتشی جدا انسان را با اون آتش می سوزنن که گاهی ممکن است درون را بسوزاند، گاهی بیرون را بسوزاند، گاهی نسوزاند. یا نه، انسان طوری است که درون و بیرونش تحت ولایت نار است. اینها رو ملاحظه فرمید که این سیرورت ها به چه معناست. در سوره حدید وقتی
جریان کفار و منافقین را تشریح میکند، بفرماید به این که هل یوم آیش 15 سوره حدید، هل یوم لا یؤخذ منکم فدیتون ولا من الذین کفروا مأواکم النار هی مولاکم و بئس المصیر. چجور میشد یه عده فرزند آتش میشوند که امه هاویه، یا تعبیر قرآنی است که اینا فرزند آتشن، مادرشون آتش است، چون مادر فرزند را تغذیه میکند و بی پرورانه. گاهی تعبیر قرآنی است که مولای اینها و ولی اینها نار است، اینه تحت ولایت نار است. و نار مسیر بدی، مسیر یعنی سیرورت، یعنی شدن بدی. اینا بد میشوند، نه به طرف جهنم میروند، جهنم میشوند. در بعضی از آیات هم دارد که مسیر کم الان نار، اونجا که دارد مسیر کم الان نار یعنی شدنشون به طرف آتش است. با این آیات فراوانی که در بسیاری از موارد بدون اله استعمال شده است، آیا با اینا اختلاف دارد یا نه؟ که تعبیر قرآن یکی اینا آتش میشن. اگر آیهی به وضوح این آیه در قرآن است و اما الغافتون فکانوا لجهنم حطبا نس یسیر و حطبا، اینا هیزم جهنم بودن، هیزما را آوردن دیگه. وقتی غافتین را محشور میکنن بگن هیزما را آوردن، هیزم جهنم خود مشتعل است. و اما الغافتون فکانوا لجهنم حطبا، هیزما جهنم را آوردن، خود اینا هیزما. اگر سیرورت به معنای شدن هست، پس انسان راهی را که دارد یا راه بد است که سیرورت نار است، یا راه خوب است که صراط مستقیم است. این روایات فراوانی که در باره اهل بیت عصمت و طهارت آمده است که بودن نحنو صراط المستقیم، یا نحنو موازین القسط، یا نحنو موازین میزان الاعمال، نشانه آن است که دین با عینیت خارجی با اینها متحد است و اینها این مسیر رو طی کردن، در مقابلش دیگران با اون نار متحد می شوند. حالا یه بحثی هم که اون باید پیش می شوند.